از مردی کتاب متاجر دلوقتی سمان دست خیلی سفتر یک از واحد توی دانشگاه
الحمد لله رب العالمین
صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم أنوك الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به وهنا مسائل الأولى يشترك كوم المبيع مما يملك أن يقبل الملك شرعا فلا يكف بيع الحر وما لا نفع فيه غالبا كالحشرات بحث در فصل سوم از اصول کتاب تجاره در رابطه با شرایط بیع و شرایط عقد بود. این شرایط رو در بحث‌های گذشته بیان کردیم. در پایان بحث شرایط عقد 13 مسئله رو مرحوم شهید عنوان می‌کنند که این مسائل در رابطه با شرایط عوضین یعنی شرایط ثمن و مثمن می باشد. سلام در مسئله اول یکی از شرایط مبیع یعنی جنسی که میخواد فروخته بشه، یکی از شرایطش رو ذکر میکنن و در رابطه با این شرط توضیح میدن که توی مسئله دو مطلب کلی. مطلب اول می فرمایند مبیع باید از جنس‌هایی باشه که شرعاً قابل ملکیت باشه، چون بعضی از اشیاء شرعاً قابل تملک نیست، ملک کسی نمیده. این اشیایی که قابل تملک و ملکیت نیستند خرید و فروششون هم جایز نیست. پنج مورد از این اشیاء رو ذکر می کنم. یک، خرید و فروش انسان حر، انسان آزاد. این باطل بیعش و درست نیست، چون انسان آزاد قابل ملکیت نیست، ملکی کسی نیست و همیشه مبیع باید ملک باشه. مورد دوم، چیزهایی که غالبا نفع نداره،
اینا قابل ملکیت نیست، مثل خسرات مثلا. نمیدونم عقرب، زنبور، امثال این که نفعی ندارند قابل بیع هم نیست. زنبور اصل نیست، خلاص کلیش اینه، هر کی نفع نداره زنبور اصل نفع داره، قبول مسلمه خرید فروش مثال نداره، اگر یکی از مسائل هم نیاز داره فروش نیست. اینم مورد دوم. مورد سوم، بعضی از زوائدی که از انسان جدا میشه، مثل ناخن انسان، یه تار موی انسان، میدونم آب دهان، هم تاری مثال میدونم. البته یه مورد از این زوائد استثناء هست، قابل خرید و فروش چون نفع داره، و اون مورد شیر زن شیرده. زنی که شیر داره میتونه شیر تو بفروشه، حالا با شرایطی داره و در جای خودش یا به مقدار معلوم باشه یا به وضع معلوم باشه بده. بله؟ اون باز قبلا این وقت اشاره که کردیم یه بحثی هم قول داریم که یادمون رفت دیگه. بله، اون به خاطر عدم معاملش به خاطر چیز دیگه بود، چون نجس العین اون مسئله آخری داشت، مشکله دیگری هم داشت، مشکلش همش نفع و انتفاع و حرفا نبود. مورد دیگه، مورد چهارم، مباحات است قبل از حیازت. میدونید که ما یه سری از اشیاء داریم که همه مسلمانان میتونن در اونا تحرک کنن، مثل جنگل ها، مثل این خارقت های داخل بیابان ها و غیره. اینا رو میگن مباحا. این مباحا وقتی ملک انسان میشه که انسان بره اونها رو حیازت کنه، یعنی جمع کنه، تا قبل از حیازت همه مردم در اونها شریک هست، نه زید بر امر حق بیشتری داره و نه امر درسته. لذا کسی قبل از جمع کردن یه سری شاخه های جنگلی نمیتونه اونها رو به دیگری بسید، چون ملک اونی. البته اینجا اشاره کنیم، بعضی از علما میگن مباحات، وقتی ملک انسان میشه که هم انسان اونا رو جمع کنه، حیازت کنه، و هم قصد تملک کنه. بنابراین این دو قید را کنید، هم جمع کنه و هم قصد تملک کنه. پس بنابراین اگه کسی یه سری درخت‌های جنگلی رو قطع کرد و جمع کرد ولی قطع تملک نکرد، ملکش نیست، لذا نمیتونه اونها رو بشه مگر اینکه قصد تملک. این قصد تملک رو شهید ثانی اشاره میکنن در مسائل مربوط به اقتصاد هم خیلی نافعه، برشون همینه، ثمرات زیادی داره برش مترتب میشه در مسائل اقتصادی. افرادی که پول دارن و اینها به بیر و عجیل میکنن برن زمینی رو تنگی میکنن ریاضت کنن، در طبق این نظریه اون افرادی که میرن زمین رو تنگی میکنن اگه قصد تملک برای خودشون داشته باشن ملک خودشون میشه، ملک اون طرفی که پول داده نمیشه، زمین های بزرگ برای یک فرد جمع نمیشه. در بحث مباهات عمومی کتاب مرحوم علامه شهید صدر رو مراجعه بفرمایید، اقتصاد و ناشون داری یه بحث جالب اینجا عنوان میکنن که بحث اقتصادی خیلی خوبه از دیگه ما فرصت رو ترک شده. مورد پنجم از مواردی که قابل خرید و فروش نیست زمین مفتوح و عمدر. این یک اصطلاح توضیحش می زمین مفتوح و انور، یعنی زمینی که این زمین آبادی بوده، نبات نبوده، خانه داشته، زراعت می شده، درخت داشته، زمین آباد بوده، مسلمانان در حین جنگ نه با مصالحه، در حین جنگ این زمین را از کفار گرفتن. این زمین رو میگن مفتوح و انور. کلمه انور معنای قهر و غلبه است، یعنی زمینی که فتح شده به زور و با قهر و غلبه. اراضی مفتوح و انور ملک همه مسلمانان است تا روز قیامت. وقتی ملک همه شد دیگه یک فرد خاص نمیتونه یه قطعه از این زمین رو جدا کنه و به دیگری بفروشه. البته یک راه برای فروش این زمین وجود داره و اون راه اینه که کسی بره روی این زمین یک اثری بنا کنه، خانه‌ای بسازه یا درختی غرس کنه مثلا، بعد میتونه این خانه و درخت رو که مال خودشه به دیگری بفروشه و به تبع این خانه و درخت اون زمین هم میره تحت تصرف طرف قرار میگیره و تا وقتی اون خانه هست اون زمین هم در دست اون آقای مشتری خواهد. پس بنابراین نتیجه کلام مطلب اول این شد که پنج مورد است
به خرید و فروش این پنج مورد درست نیست، چون این پنج مورد ملک انسان نمی باشد. این مطلب رو بخونید برسیم مطلب. نه، یک ملکیت دولتی داریم و یک ملکیت عمومی داریم در مسائل فقهی و اقتصادی. این دو با هم دو تا مقوله هستن. ملکیت اون چیزایی که ملک دولته، یا احکام خاصی داره دولت، حق واگذاری داره، حق خرید و فروش و غیره. یه چیزایی ملک عموم مردمه. ملک عموم ملک دولت نیست. دولت حق واگذاری داره، اجاره بده، مثل زمین موقوفه. مثلا دولت میتونه زمین موقوفه رو بفروشه؟ نمیتونه. کار اینجا و هنا مسائل عرض شد. فصل سوم در رابطه با شرایط عقد بود. مسائل این شرایط تمام شد. 13 مسئله رو در پایان ذکر میکنن که بیشتر شرایط عوضه این از ثمن و مثمن. مسئله اول می‌فرمایند شرط از کون المبیع مما یملک، شرط از این که مبیع، جنسی که میخواد فروخته بشه، از چیزهایی باشد که ملکیت در اون تصور بشه. ایقبل الملک شرعن، یعنی شرعن قابل ملکیت باشه. وقتی این شرط مسلم شد، پنج مورده که این پنج مورد خرید و فروشش درست نیست. بلا یصح بیع القر، فروش انسان آزاد درست نیست، چون انسان آزاد قابل ملکیت نیست. لمالا نفع فیه غالبا، چیزی که غالبا نفع نداره، اشیایی که در اغلب موارد 90% نفعی ندارن، خرید و فروش اینا هم درست نیست. حالا ولو یه 5%، 1%، 2% یه جایی براشون یک نفعی تصور بشه. نمیدونن عقرب رو مثلا میگن اگر طرف رو عقرب بزنه، عقرب رو بگیرن، بوعلی در کتابش در کتاب طبش می‌نویسه، عقرب رو بگیرن بعد شکمش رو بشکافن رو اون محل زخم بذارن، دست طرف خوب میشه مثلا، یا یه خواص دیگری برای ذکر می‌کنن. ولی این نفع غالبی نیست. 1% یک عقرب پیدا میشه که رو نیش میزنه اونجا گیرش میارن کذا مثلا. حالا ای حال قید غالب برای این توضیح میدم. و مالا نفع فیه غالبا، اون چی که غالبا درش نفعی نداره، خرید و فروش هم درست نیست. کل حشرات، مثل حشرات به فتح شین، مثل حیات، مارها، عقارب، عقربها و موشها، جمع فأره، فئران جمع فأره موشها، و خنافس جمع خنفس یعنی سوسکا، و نمل موچه ها و نحله ها. اذلا نفع فیها یقابل بالمال، زیرا در این حشرات نفعی نیست که در مقابل مال باشه، غالبا نفع ندارن. وین ذکر لها منافع فی الخواص، ولو ذکر شده برای حشرات هم منافعی در خواص الاشیاء. در بحث پزشکی قدیم معمولا یه فصلی داشتن به نام خواص الاشیاء، خاصیت های اشیاء رو ذکر میکردن، خاصیت های گیاهان، خاصیت های حشرات و غیره و غیره. در علم پزشکی قدیم در بحث خواص الاشیاء یه سری خواصی برای این حشرات ذکر شده، ولی اینا نفع غالبی نیستش. و هو الخارج به قوله غالبا، شهید اول که فرمودن غالبا نفع نداره، به خاطر همین که نفع در خواص الاشیاء رو خارج کنن. ممکنه یک حشره ای در یه مورد خاصی یه نفع خاصی داشته باشه، ولی چون نفع غالبی نداره، خرید و فروشش درست. مورد سوم و فضلات الانسان، اون چیزهایی که از انسان زائده، اون زیادی های انسان. وین کانت طاهره، ولو پاکم باشه، مثل آب دهان مثلا. الا لبن المرأة، مگر شیر زن، فیصح بیعه، خرید و فروشش درسته. و المعاوضت علی، معاوضه اعم از بیع، معاوضه در او درسته، یعنی غیر از بیع میتونن صلح به صورت مصالحه غیره غیره هبه و غیره. مقدرن بالمقدار المعلوم، به شرطی که اندازه گیری بشود به مقدار معلوم، اندازه معلومه، یک کیلو شیر، یک لیتر شیر، اول مدت یا یک مدت معلوم، زن یک ماه بچه رو شیر میده به این مقدار اجرت مثلا. چرا جایز است خرید و فروش لبن مرأه؟ لعظم الانتفاع به، به خاطر زیادی و عظمت انتفاع به این لبن المرعه، چون انتفاع به او فراوان هست، موجب حفظ انسان میشه، نفع زیادی داره، لذا خرید و فروشش درست. مورد چهارم، ولل مباحات قبل الحیازه، همچنین خرید و فروش مباحات قبل الحیازه درست نیست. از خارج توضیح دادیم چوبای جنگلی برای همه مردم مباح تصرفش، میتونم برم قطع کنن موادی ازش استفاده بکنن، خار و خطهای بیابانها رو هر کس برم جمع کنه برای خودش، ولی قبل از حیازت همه مردم حقشون مشترکه. آقای زید حق بیشتری نداره که بفروشه با آقای عمر، یا آقای عمر هم بره. و نه مباحات قبل از حیازت لانتفاع الملک عن حاشین ازه، به خاطر منتفی بودن مالکیت از این مباحات در این هنگام، یعنی قبل از حیازت، قبل از حیازت مباحات در ملک کسی نیستن. و المتبایعان و فیها سیانه، متبایعان در این مباحات قبل از حیازت مساوی هستن. و کذا بعد الحیازت قبل نیت تملک، شهید ثانی این قید رو اضافه می کنن، می فرمایند وقتی انسان مالک امر مباح می شود که هم او رو جمعش کنه هم نیت تملک داشته باشه. لذا می فرمایند همچنین هست، یعنی خرید و فروشش درست نیست بعد از حیازت، بعد از این که جمع کرده این شیء مباح رو، قبل نیت تملک، قبل از این که نیت تملک داشته باشه. این اعتبرناها فی، اگر معتبر بدانیم همون نیت تملک را در این ملکیت، بگیم نیت تملک لازمه بعد ملک انسان میشه، کما قول اجود، چون چه قول اجود میه، انسان باید جمع کنه نیت تملک هم داشته باشه. مورد پنجم، ولل ارض المفتوحه عن وطن، اراضی مفتوح و عنوه هم خرید و فروشش درست نیست. کلمه عنوه به فتح العین ای قهرن، یعنی اراضی که آزاد شده به قهر و به غلبه و به جنگ، که ارض العراق و شام، مثل زمین های عراق و شام که با عرض کنم که شمشیر از دست کفار گرفته شد. چرا؟ لأنها للمسلمین قاطبتن، چون اون ارض مفتوح و عنوه برای مسلمانان از قاطبه، ملک همه مسلمانان تا روز قیامت. لا بله، عبارت ها چیه در نسخه شما؟ بله، لا تملک علی الخصوص، که قابل ملکیت نیست نسبت به شخص خاصی، یعنی شخص خاصی نمیتونه مالک این زمین بشه. به یک شکل جایزه، الا تبعا لآثار المتصرف، مگر این زمین خرید و فروش بشه به تبع آثاری که شخص متصرف در او ایجاد کرده. شخص متصرف توی زمین خانه ساخته، خانهشو میفروشه، زمینم به تبع خانه خرید و فروشش اشکال نداره، که اون آثار متصرف من بناء از ساختمانی و شجر فی، یا مثلا درختی از قرآن که غرض کرده در زمین و نفته فیسه خوف الاقوا، پس خرید و فروشش بیعش صحیحه بنابر قول اقوا. و تبقى تابعتا له مادامت الاثار، و باقی میماند اون زمین تابع اون اثر مادامی که آثار موجود باشد. مادامی که آثار باشد، این اثر، این خانه شده ملک مشتری، زمینم به تبع در دست مشتری. فاذا زالت، وقتی اون خانه به هم خورد، ساختمون از بین رفت، درخت خشک شد، رجعت الى اصلها، زمین به اصل خودش برمیگردد، یعنی باز میشود ملک همه. بل مراد منها المحیات و وقت الفتح، می فرماین زمین مفتوح و عنوه، زمینی که به زور از دست کفار گرفته شده، خرید و فروشش جایز نیست، به شرطی که زمین زمین آباد باشه، زمین مواد نباشه. به الله اگر زمین موادی رو به زور شمشیر از کفار گرفتن، اون زمین برای همه مباحه، هر کسی میتونه بره باز یه قسمتشو بگیره و سنگین بکنه و ملک او بشه. پس چنانچه ما از خارج توضیح دادیم، اراضی مفتوح و عنوه یعنی زمین آبادی که با غلبه از کفار گرفته شده باشه. ولی مراد منها، مراد از این ارض مفتوح و عنوه، المحیات وقت الفتح، زمینی است که آباد باشه در وقت فتح. اما المواد، اما اگر زمینی مواد باشه، فیملکها المحیی، اون احیا کننده مالک اون زمین میشود، کسی که بره دور زمین سنگچین کنه مالکش میشه. و یستحق بیعها، خرید و فروش هم جایزه، تغییرها من الاملاک، مثل بقیه املاکش که خرید و فروشش جایزه. بل اقرب و عدم و جواز بیع رباع مکه دورها زاده الله و شرف. مطلب دوم در رابطه با زمین‌ها و خانه‌های شهر مکه، بین فقها بحث است آیا خانه‌های شهر مکه رو می شود فروخت یا نه. در مسئله دو قول، یک قول اینه که خانه های مکه خرید و فروشش جایز نیست و کلن زمین مکه. کسانی که قائل به این قول هستن چهار گروه هم، هر گروه برای خودشون یه دلیل مستقلی دارد. بعضی از علما تمسک به اجماع کردن، گفتن اجماع داریم که بیع اراضی مکه جایز نیست. دیگه اجماع که بود دلیل دیگه هم نمیخوان، اجماع یه دلیل تعبدی است. اجماع که آمد اگه باشه چشم بسته قبول میکنه، هیچ دلیل آخری نیست، خودش حجت. یه قول. قول دوم و گروه دوم گفتن علتش روایته، یه روایتی داریم پیامبر فرمودن خرید و فروش اراضی مکه حرام و جایز است. اینم گروه دوم. گروه سوم میگن علت این است که زمین مکه همش مسجد است و ما در جای خودش خونده ایم که خرید و فروش مسجد جایز نیست. خب به چه دلیل زمین مکه همش مسجد است؟ خلاصه دلیلشون این است که در شب معراج پیامبر در خانه امهانی بودند. خانه امهانی در اون وقت تقریبا در آخر شهر مکه نزدیک شعب ابی طالب بود. پیامبر از اونجا به معراج رفت. خداوند در قرآن می‌فرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. ابتدای معراج پیامبر را از مسجد الحرام می‌دونند. پس معلوم میشه خانه امهانی که آخر مکه بوده جز مسجد الحرام است. از شهر مکه به اون محدودش همش مسجد میشه، خرید و فروش جایه. اینم گروه سه. گروه چهارم میگن زمین مکه مفتوح و عنوه است، یعنی پیامبر با قهر و غلبه مکه رو فتح کرده و زمین مفتوح و عنوه خرید و فروشش درست. اینم گروه چهارم. اینا کسانی بودن که می گفتن خرید و فروش زمین مکه درست بود. حالا می رسیم بهش، می رسیم حرفش از چون. خب دقت کنید، گروه پنجم یا دیگه حالا قول بعدی، کسانی هستن که میگن خرید و فروش اراضی مکه جایز است، اشکال نداره. اینا هر چهار دلیل قبلی رو رد میکنن، میگن زمین مکه به صلح فتح شده، اون اجماعی که شما گفتین درست نیست. و بر اون روایتی که از پیامبر نقل میشه ضعیفه. و اما این که گفتی معراج پیامبر از خانه امهانی بوده، اینم اول کلام کجا معلوم؟ پیامبر شاید از خانه امهانی آمدن مسجد الحرام، از اونجا به معراج رفت. و ثانیا قبول کردی که اصلا در قرآن به خانه امهانی مسجد اطلاق شده. خب این اطلاق مجازی است، چون زمین مکه زمین محترم نیست، قابل احترام است و مشرف است و محترم، ازا مجازن بهش مسجد اطلاق شده. پس بنابراین خرید و فروش اراضی مکه جایز. و این قول قول شهید ثانی می باشه. این اصل مسئله. حالا دقت کنید، شهید اول اینجا یک عبارتی دارد، خلاصه عبارتیشون این است. ایشون می فرماین اقوا این است که خرید و فروش زمین‌های مکه جایز نیست. چرا؟ چون شیخ طوسی نقل کرده اجماع رو بر این مسئله. شیخ طوسی فرموده ما اجماع داریم خرید و فروشش زمین‌های مکه جایز نیست. بعد شهید اول یک قیدی دارن، می‌فرمایند اگر بگوییم که زمین‌های مکه مفتوحند، شهید ثانی به این عبارت دو تا اشکال داره، اشکالشون چیزی نداره بازه. اشکال اول می فرماین اگر شما اجماع شیخ طوسی رو قبول دارید، دیگه قید مفتوح عنوه رو چرا آوردید؟ اجماع یه دلیل تعبدی، اگه اجماع داشته باشیم که فروش زمین‌های مکه درست نیست، چه زمین مکه مفتوح و عنوه باشه یا نباشه، حکم همین. پس اگر اجماع درسته، این قید مفتوح و عنوه تون باطل. بین این دو تنافیه، تنافره، این دو حرفتون با هم نمی سازه. یک اشکال. اشکال دوم، شما خودتون در مطلب قبلی راه خرید و فروش زمینه‌های مفتوح و عنوه رو باز کردید، خودتون گفتید اگه در این زمینه‌ها مسلمانی یه ساختمانی بسازه میتونه زمین رو به دیگری به تبع ساختمان بفروشه. ما یقین داریم تمام این خانه های امروز مکه همشون 10 بار خراب شدن و دوباره ساخته شدن و ساختمان های جدیده. خب مالک این ساختمان، این ساختمان رو به دیگری میفروشه، خب به تبعش زمینم فروخته میشه. چه اشکالی داره؟ پس چرا شما گفتید اقربین است که خرید و فروش خانه های مکه جایز نیست؟ این حرف شما رو نمیشود پذیرفت. مطلب دوم هم در مسئله اول تمام شد. عبارت بخونید. بل اقرب و عدم و جواز بیع رباع مکه. شهید اول می فرمان قول اقرب این است که جایز نیست خرید و فروش خانه های مکه. ربا از ربیعه مشتقه، از ربا و از اربع. معنای فارسی مستقیمش رو بخواییم بگیم یعنی چهار دیواری های مکه، که در فارسی هم داری خانه داری یا نه، یه چهار دیواری دارن مثلا. علی حال این اصطلاح در زبان عربی هم هست، اقرب عدم جواز خرید و فروش رباع مکه، ای دوره ها جمع دار یعنی خانه های مکه. زاده الله و شرفا. چرا؟ لنقل شیخ فی الخلاف الاجماع علی عدم جوازه. چون شیخ طوسی در کتاب خلاف نقل کردن اجماع را بر عدم جواز خرید و فروش خانه های مکه، شون فرمونده اجماع داریم خرید و فروش خانه های مکه درست نیست. خب تا اینجا حرفشون کامل، اشکال نداره، یه قیدی میزنن که اون قید باعث اشکال میشه. این قلنا انها فتحت عنوتن، اگر قائل بشیم که اراضی مکه مفتوحا عنوه هستش، شهید اول میگه لستواء الناس فیها حین اذن، فعلا عبارت رو توضیح میدن به اشکال نرسیدن، به خاطر مساوی بودن مردم در این اراضی مکه در این هنگام. اگر اراضی مکه مفتوح و عنوه باشه ملک همه مسلمانان است، ملک یک فرد مخصوص نیست که به دیگری بفروشه. ولو قلنا انها فتحت صلحاً، اشاره به اون قول پنجم، اگر ما قائل بشیم که اراضی مکه فتح شده در حالت صلح جازه، خرید و فروشش جایز. از اینجا وارد اون دو تا اشکال میشه. می فرماین و فی تقیید المنع بالقول بفتحها عنوتن، در این که مصنف قید نمود منع را، فرمود جایز نیست منع می کنیم از خرید و فروش خانه های مکه، این را مقید کرد به قول به مفتوح بودن اراضی مکه به عنوان قحط و طلبه. ایشون فرمودن ما میگیم خرید و فروش زمینای مکه درست نیست به شرطی که مفتوحه عنده باشه. این قید رو ذکر کردن مع تعلیلی به نقل الاجماع المنقول به خبر الواحد، با اینکه علت آوردن برای این معنا فرمودن علت این که خرید و فروش زمینای مکه درست نیست، علتش نقل اجماع منقول به خبر واحد است. مرحوم شیخ طوسی یه نفر خبر واحد ادعای اجماع کرده، فرموده اجماع داریم بر این که جایز نیست خرید و فروش خانه های مکه. این دو قید رو در کنار هم گذاشتن، بین این دو تنافر و فی تقیید المنع بالقول به فتن آن بزن اون و فی تقیید خبر مقدم تنافر مبتدای معذر، این قید رو در کنار این تعلیل ذکر کردن بین این دو تنافر هست، اینا با هم سازگاری نداره. چرا؟ لأن الاجماع این ثبت، اگر اجماع شیخ طوسی ثابت بشه واقعا اجماع داشته باشیم که زمینای مکه خرید و فروش جایز نیست، خب لم یتوقف علی امر آخر، دیگه توقف بر امر دیگری نداره، یعنی دیگه لازم نیست شما اثبات کنید بگید اگه زمینای مکه مفتوح عنده باشه، اجماع خودش به تنهایی کافی است که زمینهای مکه مفتوح عنده باشد و یا مفتوح صلحاً باشه خرید و فروش جایز نمیشه. و ان لم یثبت، و اگر اجماع ثابت نباشه، بله نیاز به اون دلیل دوم داریم، افتقره نیاز داریم الی تعلیل، به این که علت بیاریم برای عدم، برای منع از خرید و فروش زمینهای مکه بالفتح عنوتن، به این که علت بیاریم بگیم بله خرید و فروش زمینهای مکه درست نیست چون مفتوح عنوت و غیره، یا غیر این دلیل رو به تا دلیل دیگر رو بیاریم، مثلا روایت رو بیاریم، اگر اجماع ثابت نشه نیاز به این دلیل داریم و مثلا بگیم روایت داریم، یا به این دلیل یا بگیم روایت داریم از پیامبر خرید و فروش زمین های مکه درست نیست. یک اشکال. اشکال دوم، و یبقا فی، همچنین باقی میماند در این عبارت مصنف، یعنی یه اشکال دیگه هم هست، انه علی ما اختاره سابقا، بنابر اون که مصنف در گذشته در مطلب اول اختیار کردن، من ملکی، از اینکه زمین مفتوح و عنوه این زمین قابل تملک است، تبعا للآثار، به تبع آثار زمین مفتوح و عنوه قابل تملک است، این مسئله رو که قبلا اختیار کردن، بنابراین مسئله ینبغ الجواز، سزاوار است مصنف فتوا بدن به جواز خرید و فروش زمین های مکه، نه عدم جواز. خانه های مکه خرید و فروش جایزه. چرا؟ للقطع به تجدد الآثار فی جمیع دوره ها، یقین داریم که اثرها تجدید شده در تمام خانه های مکه، اما کانت علیه عام الفتح، از اون که در سال فتح زمین های مکه اونجوری بوده، زمین های مکه، خانه های مکه در زمان در عام الفتح، در سالی که پیامبر اکرم خانه های مکه رو فتح کردن، یک خانه های عقب افتاده کوچک عجیب و غریبی بوده که با گل می ساختن، بعضی از خانه ها رو در تاریخ داریم روش رو نمی پوشوندن، اونی که خیلی پولدار بوده یه ذره لیف و خورما، بلکه درخت خورما میآورده روی خانه رو می پوشونده که از گرما و سرما نجات پیدا کنه. یه خانه های کوچک اینجوری بوده که تمام محوطه چندین خانه پیامبر در یک محوطه بسیار کوچکی که یک خانه 300 متری امروز باشه جا داشته، مثلا کل زوجات پیامبر در این محوطه کوچک بودن در شهر مدینه، شهر مکه هم خانه ها بسیار بسیار کوچک بود. یقین داریم که این خانه ها تغییر کرده، امروز به این شکل در آمده، پس تبعا للآثار خرید و فروش این زمین ها هم جایزه. این دو اشکال تمام شد. اشاره به اون روایت و اون ادله گروه های دیگه می کنن، و ربما علل المنع به روایت عن النبی صلی الله علیه و آله به نهی است. چه بسا علت آورده شده، بعضی از علما تعلیل آوردن منع از خرید و فروش خانه های مکه رو به یک روایتی از پیامبر صلوات الله و سلام علیه و آله به نهی است، پیامبر نهی کردن از خرید و فروش خانه های مکه، یک دلیل گروه دیگه، و به کونه ها فی حکم المسجده، بعضی ها دلیل آوردن به بودن اراضی مکه در حکم مسجد که رو توضیحش از خارج از کردیم، لآیت الاسرار، به خاطر آیه اسرا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ما انه کان من بیت امهانی، با این چون اسراء پیامبر از خانه امهانی بوده، رفتن پیامبر به معراج از خانه امهانی بوده، خانه امهانی نزدیک شعب بوده، شعب تقریبا آخر مکه بوده دیگه، پیامبر از اونجا به معراج رفتن، قرآن میگه پیامبر از مسجد الحرام به معراج رفتن، پس معلوم میشه مکه اون زمان مسجد الحرام بوده. اون محدود مسجد میشه، خرید و فروش جایز نیست. شهید ثانی میفرمه لکن الخبر لم یسبق، دقت کنید اون خبر اول روایتی از پیامبر که نهی کردن، اونی که ثابت نشده، اون روایت که ثابت نشده بلکه روایت ساقطه، چون راویش برد مذموم و ملعونی هستش، اون که هیچ. و حقیقت المسجدیت منتفیت، و کسانی هم که تمسک به آیه اسراء کردن گفتن اطلاق شده مسجد، ولو قبول کنیم حقیقتا مسجد به خانه امهانی اطلاق نشده، اطلاق مجازی بوده، حقیقت مسجدیت خانه امهانی هم منتفی خواهد بود. و مجاز المجاورت و شرف و الغرمه ممکنه. خب شما که میگید حقیقت مسجدیت منتفیه، یعنی مجازن بهش گفته شده مسجد. خب مجاز نیاز به یک نوع علاقه داره، علاقهش چیه؟ میفرماین مجاز مجاورت، یعنی علاقه مجازی علاقه مجاورته، علاقه شرف و حرمت است. این که ممکن است مجاز مجاورت، اطلاق مجازی به نحو مجاورت و شرف و حرمت ممکن است، چون خانه امهانی چون اراضی مکه مجاور مسجد الحرام، بنابر مجاورت اطلاق مجازی بهش مسجد گفتن، چون خانه های مکه مشرف است، زمین مکه زمین محترمی است، بهش اطلاق مسجد شده مجازه، چه اشکال داره؟ ولی اجماع غیر متحققه. دلیل سومم اجماع بود، اجماع هم که محقق نیست، اجماع شیخ طوسی هم که مسلم نیست. پس بنابراین ما از خارج درست مرتب توضیح دادیم، چهار گروه هن، چهار تا دلیل دارن، شهید ثانی هر چهار دلیل هر چهار گروه در ضمن عبارت در آخر میفهمن فالجواز متجه، پس جواز خرید و فروش خانه های مکه متجه میباشد. مسئله دوم سیاخ انشاءالله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.